تدبر هم در این زمینه داشته باشیم. چرا روزه میگیریم؟ شاید ساده ترین پاسخی که به ما و شما تا به حال گفتن ای است که تا از حال دیگران با خبر شویم، تا قدر نعمت ها و توانایی مالی و بدنی من باشیم. بله، یکی از علتهای مهم روزداری میتونه که امی مسئله باشه، توجه به دیگری، قرار گرفتن در شرایط یک دیگری، درک موقعیت یک دیگری، یک انسان دیگه که به هر دلیلی امکان تهیه نان و تأمین معاش خانه و خانواده را نداره. خب آیا به درک و به همین قرار گرفتن در موقعیت باید اکتفا کرد؟ نه، قطعاً چنین نیست. یک مؤمن باید در پس ای باشه که به وظیفه خود، چه وظیفه فقهی باشه، چه وظیفه اخلاقی باشه، عمل کنه. آلی که درک میکنیم یک دیگری را، در حد توان خود باید کمک کنیم به دیگری. دهم ماه مبارک رمضان روز وفات مادر مؤمنان است، روز وفات بی خدیجه کبرا، زنی که به ذکاوت و تیز هوشی مشهور بود، تجارت میکرد و سیده زنان قریش بود. مال خود و اندوخته خود را در راه خدمت به اسلام و مسلمین مصرف کرد، تا جایی که پیامبر حضرت محمد مصطفی بارها و بارها فرمود هیچ مالی به من سود نبخشید آنچنان که ثروت خدیجه سود بخشید، و این ثروت در راه کمک به فقرا، ایتام، مستمندان مصرف می شد. یکی از القابی که به خدیجه کبرا با او شهرت داشتند مادر یتیمان بود، چون توجه ویژه‌ای به ضعیف‌ترین اقشار در جامعه داشت. شاید که امی مناسبت در ماه مبارک رمضان یادآور خوبی باشه برای ما که همچون بزرگانمان، همچون زنان پیشرو و تاریخ سازمان، سهممان و نقشمان را در کمک رسانی، در همدلی، در یاری و در آبادانی کشور عزیزمان افغانستان داشته باشیم.
دوستان عزیز، دومین برنامه بهار در بهار تقدیمتان شد. فردا همین ساعت باز همراه شما میشیم تا گل بگوییم و گل بشنویم. فردا از چی گپ میزنیم؟ به نظرتان موضوع صرفه‌جویی چطور است؟ گپ میزنیم بخیر. روزهایتان قبول، نوروزتان مقبول و بدرود.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
به نام خدایی که دور نیست، نور است. خدایی که راز است، ناز است، خدایی که عالی اعلاست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، بندگان خوب خدا، مؤمنان روزدار و دل سپرده های حضرت یار، نماز روزه هایتان قبول. تشکر که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. امروز مصادف است با سال روز رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این مناسبت را خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنیم. 3826 در ایران، 0794 717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام صادق علیه السلام می فرمایند آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه اول سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
برداشتن روز بازپسین ویژگی مشترک همه ادیان الهی است. همه پیامبران از دنیای پس از مرگ سخن گفتند. نعمتهای بهشتی را به نیکوکاران وعده داده و بدکاران را از کیفر سخت و طاقت فرسای دوزخ بیمناک ساختند. رسول گرامی اسلام نیز با پیروی از روش پیامبران گذشته و الهام از آیات روح بخش قرآن کریم با بیان رسا و شیوا برای کافران حقیقت ستیز از معاد و روز قیامت سخن می گفت و به آنان هشدار می داد. هرچند شمار حقیقت جو که زنگار کفر و گناه بر همه هستیشان سایه نیفکنده بود، با سخنان دلنشین رسول خدا به وادی نور و ایمان گام می نهادند، ولی بیشتر مردم ماندن در منجلاب کفر و فساد را برای رسیدن به ساحل ایمان ترجیح می دادند. آنان راه گذشتگان خیش را می پیمودند و با تمسخر پیامبر را دیوانه می خواندند. آنان می گفتند محمد می گوید که فرا رسیدن قیامت حتمی و نزدیک است. حال که چنین است و او از آمدن قیامت در آینده نزدیک خبر می دهد، پس بهتر است دست از کار برداریم و منتظر بمانیم تا چه زمانه قیامت رخ می دهد. محمد باید بداند که ما آن هنگام حتما ایمان می آوریم. بهتر آن است که او برای ما غم و غصه به دل راه ندهد، زیرا خواه ناخواه ما از مؤمنان می گردیم. چند روز گذشت و از قیامت خبری نشد. آنان نزد پیامبر خدا آمدند و گفتند قیامت چی شد؟ کجاست آنچه از آن سخن می گفتی و مردم را بدان می فریفتی؟ می بینی که همه چیز پا برجاست و دگرگون نشده است. آیا هنوز بر سخن دوزخ سخن می گفتی؟ ما نشانه‌ای از آن نمی‌بینیم، ولی بسیار دوست داریم قیامت رخ دهد و دوزخ را که به ما اختصاص دارد ببینیم. بهشت نیز مال تو و یاران تو باشد، ما آن را نخواستیم. در این هنگام جبرئیل بر پیامبر فرود آمد و آیه اول سوره مبارکه نحل را آورد که می‌فرماید:
اصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین اینا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون.
آنچه را مأموریت داری آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان، ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد، همانها که معبود دیگری با خدا قرار دادند، اما به زودی می فهمند. ما می دانیم سینه از آنچه آنها می گویند تنگ می شود و تو را سخت ناراحت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. فرمان خدا برای مجازات مشرکان و مجرمان فرا رسیده است، برای آن عجله نکنید. منزه و برتر است خداوند از آنچه همتای او قرار می‌دهند.
این آیه با آوردن فعل ماضی از رخ دادن بسیار نزدیک قیامت چنان خبر داد که گویا رخ داده است و در آن تردید وجود ندارد. یاران پیامبر از این تعبیر چنین برداشت کردند که هر آینه ممکن است قیامت رخ دهد. استراب و نگرانی سراسر شهر را فرا گرفت و همه مردم در انتظار بودند تا هر لحظه زلزله بزرگ رخ دهد و قیامت پدید آید. گروهی نیز با عجز و ناله به درگاه الهی توبه کردند و بستگان خیش را وداع گفتند. با این حال از قیامت خبری نشد. دوباره جبرئیل امین از آسمان فرود آمد و فرمود: شتاب مکنید. پیامبر یاران خیش را گرد آورد و پس از فراخواندن آنان به سکوت با دو انگشت خود اشاره کرد و فرمود: فاصله بعثت من تا قیامت همچون این دو انگشت به هم نزدیک است.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 11 سوره مؤمنون با صدای قاری افغانستانی آقای علیرضا رضایی.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 11 سوره مؤمنون بود با صدای قاری افغانستانی آقای علی رضا رضایی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
مرضیه جان ابراهیمی دوست خوب ما از فریمان نوشتند: قرآن که پیام آسمانی است، روشنگر راه زندگانی است. گوید سخن از همه زمانها، اندرز دهد ز داستانها. گوید ز بهشت و از جهنم، و از اول و انتهای عالم. گوید که براه حق بکوشیم، تا جام محبتش بنوشیم. گوید به عمل چگونه باشیم، تا بر دیگران نمونه باشیم. گوید چه کنیم و چیست راهش، تا ما نشویم اهل آتش. یک راه بود نه راه دیگر، راهی که نشان دهد پیامبر. یعنی به طریق عشق و ایمان اطرت نبود جدا از قرآن.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا، و الدمع یهنی مرسلا غدرانا. اتلو فتخفق مهجتی ایمانا، و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه جناب آقای شجاعی همکار خوب ما در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی. با پایان یافتن سوره تحریم در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آیات سوره ملک را آغاز می کنیم. سوره ملک از سوره های مکی است و دارای 30 آیه است. آیات این سوره بر محور مبدأ هستی، مباحث توحیدی، نظام شگفت انگیز جهان، آفرینش انسان و همچنین درباره معاد و کیفر سخت بدکاران است. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیات یکم و دوم از سوره ملک گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پر برکت و زوال ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید، و او شکست ناپذیر و بخشنده است.
روشن است که بشر از شناخت ذات خداوند عاجز است، لذا قرآن در سوره های مختلف به معرفی صفات خدا و رابطه او با جهان و انسان می پردازد تا کسی خیال نکند خداوند جهان را آفریده و آن را به حال خود رها کرده است. حاکمیت و مالکیت مطلق جهان به دست خداست و اراده او بر تمام موجودات عالم حکم فرماست. هیچ چیز و هیچ کس از تحت قدرت و فرمانروایی او خارج نیست. دوام و بقا تنها از آن اوست و غیر او همه چیز فانی و تمام شدنی است. در میان همه موجوداتی که خداوند آفریده است، انسان به جهت ویژگی شعور و اختیار همواره در معرض آزمون و امتحان الهی است که چگونه تصمیم می‌گیرد و چه راه و روشی را انتخاب می‌کند. این حق انتخاب از آغاز حیات تا هنگام مرگ او ادامه دارد. ارزش انسان به انتخاب‌های او بستگی دارد. هرچه انتخاب او با ارزشتر باشد، او با ارزشتر است. نکته قابل توجه این که کمیت و زیادی عمل در نزد خداوند اهمیت ندارد، بلکه مهم نیت و انگیزه عمل انسان و کیفیت آن است که به آن ارزش و اعتبار می بخشد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، همه قدرت ها و حکومت های بشری در معرض زوال و نابودی هستند. این حکومت ها با ظهور قدرتی برتر یا رقیبی نیرومندتر از بین می روند. تنها حاکمیتی که زوال و فنا ندارد و شکست ناپذیر است، حاکمیت خداست. دو، مرگ به معنای فنا و نابودی نیست، بلکه امری وجودی است که خداوند آن را در ادامه حیات دنیوی انسان آفریده و راهی برای انتقال از این جهان به جهان دیگر است. و نکته پایانی این که حیات و مرگ بستری برای آزمایش انسان هاست تا توانایی هر کس در مواجهه با فراز و نشیب های زندگی، از جمله تلخی ها و شادکامی ها و موفقیت ها و ناکامی ها روشن شود.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، نوبت میرسه به صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی که درباره رابطه انسان و طبیعت از منظر قرآن کریم صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم، سلام و رحمت الهی بر شما خوبان. در برنامه پیشین اشاره کردیم که قرآن کریم طبیعت را به عنوان آیت الهی در قرآن کریم معرفی میکند و اختلاف شب و روز را و اختلاف فصول را و پشت سر هم آمدن شب و روز را و همین گونه سایر تفاوت هایی که در بین شب و روز وجود دارد، همه اینها را مایه تقرب انسان میداند به خداوند و آفریدگار هستی. و این مطلب را در سوره مبارکه آل عمران آیه 190 و 191 مطرح کرده است. بعد از اون که خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در این بخش از آیات، بخش پایانی و بخش دوم و سوم و چهارم این آیه شریفه که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است، اشاره می‌کند قرآن کریم که انسان‌های اهل عقل و اهل فکر و تدبر زمانی که به اختلاف طبیعت می‌نگرند و می‌بینند که زمین مرده را و درختان خشکیده و مرده را چطور دوباره حیات می‌بخشد و زمین بایر و خالی چگونه تبدیل می‌شود به سبززار و گلستان و درختان شکوفه می‌کند و ثمر می‌دهد و عالم از آن زمختی و مردگی بیرون می‌آید و تبدیل می‌شود به یک سرزمین و به یک جایگاه زنده و پرنشاط و پرشور که گلها و ریاحین و سبزه ها با انسان حرف می زند و طبیعت را مصفا و نشاط می بخشد. همه اینها را می گوید یک انسان متفکر روزنه قرار می دهد برای خداشناسی و این گونه درس می گیرد که خدایا، شما با عنوان آفریدگار هستی این عالم را با همه اختلافات آن و با همه تحولات آن بدون هدف رقم نزده ای. از ورای این طبیعت می تواند این انسان متفکر درس بگیرد این است که پس این تحولات و این اختلافهای شب و روز و این اختلاف فصول ما را رهنمون می شود به سوی یک آفریدگاری و به سوی یک دستی هنری که این هنر زیبا را در عالم رقم می زند. البته اون فصل زمستانی که ما گفتیم فصل زمختی و فصل مردن هست و فصل مرگ طبیعت، خود در جایگاه خود باز زیبایی هایی دارد که اون زیبایی ها را بهار ندارد. شما در فصل زمستان اگر متوجه دانه های شفاف و بلورین برف شوید و همین گونه ابری را که پدید می آید و همین گونه یخبندانی که ایجاد می شود و دانه های مرجانی که بر شاخه های خشک درختان شکل می گیرد از اون حالت سردی و همین گونه فواید دیگری را که سردی در جهت بسترسازی برای بهار به وجود می آورد، همه اونها و بعد فصل پاییز و فصل تابستان، همه اینها و به نوعی و به گونه خود تأثیر گذار است بر به وجود آمدن فصل بهار و فصل رویش و فصل جنبش. و مهمترین درسی که از این قسمت میتواند انسان بگیرد همون درس وجود یک آفریدگار و دست چیره‌ای که عالم را بدین هنر می آفریند. و زیباترین هنر عالم شاید خود طبیعت باشد در پیرامون انسان و اثبات کننده وجود الهی، و این درسی است که هر صاحب عقل و خردی از طبیعت می تواند بگیرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آخرین صبحانه، قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که همایون سرطان داره و 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. او در این مدت که متوجه ناجورش شده در یک کلبه در جنگل تنها زندگی میکنه و مدتی هم میشه که از همسرش سهیلا جدا شده. غفور دوست همایون هنگامی که متوجه بیماری او میشه، به مناسبت سالگرد تولد همایون چند نفر به کلبه همایون دعوت میکنه که یکی از اونا سهیلا همسر سابق همایون است. همایون ابتدا از این دعوتی خوش میشه، اما وقتی مهمانها از راه میرسن و میبینه که هر کدام از مهمانها بدون او زندگی خوشی داشتن، جگرخون میشه. سهیلا به همایون میگه که ازدواج کرده و حتی دوستش غفور هم از فریده خواهر همایون خواستگاری میکنه. این مسئله باعث میشه همایون افسرده شوه، چرا که او در آستانه مردن قرار داره، اما اطرافیانش میل شدیدی به زندگی دارند و میخواهند سر و سامان پیدا کنند. همین مسئله باعث میشه همایون عصبی شوه و همراه دیگرها جنگ کنه. او به حالت قار کلبره ترک میکنه. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
همایون کجا بودی؟ گم شدی یک دفعه؟
به تو غرض نیست، تیز بریم وسایل خودتان رو جمع کنیم بریم. میخواییم تنها باشم. فقط آمدن تنهایی مرا خراب کردیم. به جایی که حالم بهتر شد بدتر شد. برو به دیگران بگو.
به دیگران بگویم؟ چی بگویم؟
بگو میخواییم تنها باشم. تنهاییم بانین.
گوشکو همایون جان، باور کو، من میخواستم در مورد فریده زودتر به خودت بگویم، اما نشد.
غفور از خیر دانت بسکو بس هست دیگه.
خب گفتی 2 ماه دیگه بیشتر مهلت نداری، از همین خاطر گفتم. مجبور شدم در این شرایط بد برات بگویم، شاید بعدا شرایط بدتر میشد.
همیال فریده کجاست؟
در او اتاق از خواب کده.
فریده کجاستی؟
چی میکنی دیوانه؟ کل گیره بیدار میکنی؟ در جنگل پشت میگشتیم بان خواه کنن.
گفتم دانت بسته کن. فریده
لا حول ولا، گفتم خواه هستم کلگی.
فریده کجاستی؟
آمدی همایون؟ آمدی؟ حالت خوب است؟ کجا بودی تو؟
تو میخوای با این مردکه ازدواج کنی؟ از غفور خوشت آمده؟
چی؟ اوف چی گپ هست؟ از برای خدا همایونی سر و صدا بری چیست؟ همی تو پیش خود فکر نمیکنی کلگی خواه است؟ تو کجا بودی؟
تو دیگه زن من نیستی که صدای سرم قیل میکنی. زن یک آدم دیگه هستی. حق نداره از من پرسان کنی کجا بودم چی میکنم.
یعنی چی همایون؟
ای بابا، هیچ معلوم نیست این خراب شده چی خبر است.
نمیگین من مانده هستم؟ چرا اینقدر قال مقال میکنین؟ بلیاز خدا یک ذره فرهنگ داشته باشین. من تونس وایشو مصروف کیک جور کردن بودو.
کیک؟
بله، کیک بر شما که امروز سالگره تولدتان است. آدم که روز تولدش بدخویی نمیکنه همایم خان. البته سهیل جانم خیلی به من کمک کرد.
تو که میگفتی از پشت من میگشتی؟ نگو اینجا شیشته بوده کیک جور میکرده برای خودت.
برای کی کیک جور میکرده ما؟ معلوم دار است برای تو.
برای یک آدم مرده.
وای همایون خان، هنوز خود نمرده. دو ماه دیگه مانده. تا اون موقع هم خدا بزرگ است. یک قسمی میشه دیگه.
لا حول ولا. حالا منوچهر کجاست که دانی زن بسته کنه؟
یعنی چی؟ با ما بودی؟
معلوم دار است با تو بود. منوچهرم یال خواست.
با ما بود؟
میفهمی که چقدر سنگین است. دی راحتیامو بیدار نمیشه.
تو با ما بودی؟
با ما بودی. خب بله با تو بودم دیگه.
همایرا جان عزیزم با تو نبود. بهتر است که بری استراحت کنی. برو در اتاقت برو. واقعا که به جایی که تشکر کنن از ما، اگه من نبودم کی برتان یاد میداد که چه قسمی کیک جور کنی؟ اصلا شما مگرم میفهمین که کیک چی است؟
نه عزیزم، ما از پشت کوه اومدیم. هیچی هم نمیفهمیم. فقط تو شارستی. کلگی ما اطرافیستیم. بله تو راست میگی.
معلوم است که اطرافی هستین. از قال مقال کردنتون معلوم است اطرافیای بی فرهنگا.
وای شاباس به منوچهر با این زن گرفتنش.
بلیاز خدا بس است دیگه. موندم کدن. مثل که من داشتم گپ میزدم.
بفرما همایون خان گپت بزن. من یادم را فقط به خاطر خودتان تحمل میکنم چون دو ماه دیگه بیشتر زنده نیستین. به خاطری که خفه نشوین، وگرنه من با اینا گپ هم نمیزنم.
اینه باز گفت.
فریده. باتوسو.
بله.
تو میخوای با غفور ازدواج کنی؟ جواب مرا ندادی.
یعنی چی آخه؟
ساده است. میخوای غفورو یا نه؟
وی ازدواج چقدر جالب.
ایده هر چیز کار داره. میفهمی؟ فریده و غفور خیلی وقت میشه که به هم دیگه علاقه دارن.
پس تو هم میدانستی.
توی قصرت با کارت بند بود که نی مرا میدیدی و نی فریده تفلکه.
فریده میخوایم از زبان خودت بشنوم. به ما بگو به غفور علاقه دار یا نه؟
آخه چه قسمی پیشی جمع کت تو گپ بزنم؟ نمیشه بریم یک جای دیگه امرای هم گپ بزنیم؟
نه خیر نمیشه. بگو دیگه.
بله علاقه دار. علاقه داشته.
هر روز صبح که از خواب بیدار میشم و چای صبح میخورم با خودم میگم یه آخریش هست. آخرین چای صبح است که میخورم. شاید به چاش نرسم. وقت شما ها؟
همایون
من دیگه گپ ندارم. هیچی.
ای رفت؟
میگم ناراحت شد؟
سرم بیخی درد گرفتم یاله. درد شدید دارم.
چی باید میگفتم دیگه؟ من گپ دلم گفتم.
گپ درست زدی عزیزم. خوب شد که راستش گفتی. باید حقیقت رو میفهمید.
هیچ خوش نداشتم اوضاع قسمی شوم، اما همه چیز گد و بد شده بود. همایون حال روحی مناسبی نداشت، از همین خاطر سر هر چیزی قار میشد. هیچ کدام از ما نمیتونستیم همایون را درک کنیم و بفهمیم او چی حال روزی داره. پس تمام این مدت اینجا پد شده بودی. پیدایت کنم.
پد نشده بودم غفور. اینجا کنج تنهاییم است.
از پشتت میگردن کلگی. بخی امروز روز تولدت است همایون.
تولد روش خندیست نه تولد.
کلگی دوستت دارن همایون. تشویش خودت دارن باور کو.
هر کس تشویش خودش داره. زندگی نمیست. اما من خیلی دیر فهمیدم.
خب چی بگویم؟
من گپی ندارم.
در چی مورد؟
در مورد فریده. میگم در این دو ماهی که باقی مانده خودم کل کار رو انجام میتونم براتون. آروسی میگرم با به شرطی که قول بدی خوشبخت شد.
از راستی میگی؟ باور کن من خوشبختش میکنم. من فریده رو خیلی دوست دارم. باور کن من خوشبختش میکنم. من فریده رو خیلی دوست دارم. قولم میتونم هر کار بر خوشبختیش بکنم. باور کن.
خوب است.
بان روی یکتم واچ کنم.
اوه سوشه که حاجت نیست به این کارا. یه جا اکسیرت ندارم.
صدقیت شوم هماین. تو بهترین رفیقم هستی. آله بخی. بخی بریم کلگی منتظر خودت هستن. باید بیای بریم کیک بخوریم. بیا دیگه. بخی.
تو برو من خودم میایم.
نمیشه دیگه. من تنهایی برم کیچی.
گفتم برو دیگه.
بخی با هم بریم.
خودم میایم. کارو نکو که از گپی که دادم پشیمان شما.
خب بچه‌شم. هر چی خودت بگویی. من رفتم. ولی زود بیا یا منتظرت هستیم. خب
برو دیگه.
سالگرد مبارک باشه همایون جان.
سالگردتون مبارک باشه
همایون جان. سالگرد مبارک باشه دوست خوبی من. انشالله که 120 ساله شوی.
چقدر زیاد.
من که باید 120 سالگی رو تجربه کنم.
تا 120 سالگی هم میخوای زن بگیری دیگه؟
نه خیر، من زن آخرش هستم، تمام شد دیگه.
تولدت مبارک باشه همایون جان. تو مرد خوبی هستی. باید برات بگویم که منم ببخش اگه زن خوبه برات نبودم.
نه ای گپا رو نزن.
خب دیگه ما برام چای پرتم که با کیک بخوریم. ای کیک واقعا خوردن داره ها.
بله خوردن داره.
ای کیک بخورین که دیگه مزه‌دارتر از ای کیک چیزی پیدا نمیکنین.
ای کیک خانم ما پخته کرده.
بله.
تشکر از کلگیتون. ببخشید اگه بد خلقی کردم. ده چند روز اوقاتتون تام.
ای گپ چی است همایون جان؟ کلگی دوره کیک استار چاین که میخوایم عکسام بگیریم. بخیر استار چاین کلگی
بنا کلگی
صبر کنین. ای بابا استاد هستیم بگیر دیگه.
خب من میگم باید صبر کنن. فریده جان با پتنوس چای بیایه. بدون فریده خون نمیشه.
ای بابا
خب کلگی استار چاین که عکس بگیریم.
فریده جان
کلگی استار چاین استاد هستین. خب آها یه خندم بکنم. سیو گفتی نه کلگیتان دیگه.
بزودی کلگیتان در عروسی فریده و غفور میبینم.
بابا
بر اولین بار بود برق شادی را در چشمای همایون می دیدم. شادی همیشه زودگذر است اما شیرین. برای داشتن شادی باید یک بند تلاش کنی. ما هم سعی می کردیم وانمود کنیم خوش هستیم. نمی دانم همایون متوجه شد یا نه که چه قسمی با حسرت سونش سعی می کنیم. سونه کسی که به زودی از دست می دادیمش. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را می‌شنوید. از چمن تا انجمن عنوان ویژه برنامه است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌شود.
نمیخوایید؟
از چمن
تا
انجمن،
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه از چمن تا انجمن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. روزه و نمازهایتان قبول باشه. امیدوار هستیم این روزهای ابتدایی سال نو را به خیر و خوبی بگذرانید در کنار خانواده و عزیزانتان. تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. برگزاری جشن باستانی نوروز در افغانستان قدمتی بسیار و تاریخ پرباری دارد. مردم افغانستان همساله در مراسم آیینی خاص و با فرهنگ و آداب اجتماعی مختلفشان از نوروز زیبای باستانی در سراسر افغانستان و بخصوص در ولایات کابل، بلخ، هرات و بامیان با شکوهمندی خاصی تجلیل میکنند. بدون تردید جشن باستان نوروز هم در رهگذار این همه سالها و قرنها در افغانستان نیز موضوعاتی را از دست داده و موضوعاتی هم بر آن افزوده است تا به شکل کنونی در آمده. افغانستان از روزهای آغازین ماه هوت با خانه تکانی، غبار روبی، رنگ کردن خانه هایشان و خریدهای نوروزی و استقبال بهار میرن. حتی در قریه های دوردست ولایت مرکزی افغانستان که هنوز به زندگی شهری منوس نیستن، با نزدیک شدن بهار برای شادی و تراوت زندگی دست به دامان طبیعت میشن و میرن و از کوههای اطراف خاکای سفید یا سرخ رنگی را میارن و با او خانه های روستاییشان را رنگ‌آمیزی میکنن. هرچی به روز نوروز نزدیکتر میشن، هیجان استقبال از بهارم بیشتر میشه. مردم افغانستان در شب سال نو سبزی پلو و ماهی پخته می کنند و یک شب قبل از رسیدن سال نو به نام شب اموات برای شادی روح درگذشتگانشان حلوا پخته می کنند و به خانه های همسایه و فامیل می فرستند. در روز عید سال نو همه لباس نو می پوشن و به دیدار بزرگترهای فامیل میرن. اطفال با شادی دست کلانترهای خانواده را به رسم احترام می بوسن. در مقابل بزرگان خانواده هم به کودکان عیدی میدن.
یکی رواج بود، سابق هم رواج بود، حالی هم رواج است. هر کسی مزنی چین اندازه خود که به دوستای خوارزاده نواسه مزن هم سایا بیادرزاده اینطور که مثلا به دوستایی که مزن یک جایی که میره میدادن، وقت هم میدادن، حالی هم مزن اونم رواج است.
جان کلی وقت پنج سال.
با خیلی زیاد گرفتیم.
یک هزارم از زینب، یک هزارم از سهر جان.
خانواده های افغان در شب نوروز غذای مفصل و استثنایی نسبت به دیگر شب های سال صرف می کنند. رنگ سفید نزد مردم افغانستان نشانه خوشبختی و سعادت است. به همین دلیل بسیاری از مردم افغانستان یک خروس سفید رنگ را در شب نوروز با نیت اینکه سال جدید سالی پر از خوشبختی و نیکبختی باشد ذبح می کنند و او را برای سفره شب نوروز طبخ می کنند. رنگ سبز هم نزد مردم افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد. به همین دلیل افغان‌ها برای داشتن سالی پربار بر سفره‌های خود در شب نوروز سبزی و سبزی پلو قرار میدن و نوش جان میکنن.
ما شب سال نو، شب عید نوروز، چلو سفید درست میکنیم با سبزی، با پالک و مایام سرخ میکنیم، دور هم میشینیم، نوش جان میکنیم.
همیشه سال نو که هست غذایی که میخورن نوش جان میکنن، دو سبزیجات زیاد میباشن، میوه میباشن، اونو قابل پلو خویش رواج است بین مردم و حتما میباشن. در کنار ازی چندین نوع غذای دیگر را تهیه میکنن و اگر سفره میشینن و میخورن. بمی فکر هستن که شب سال اول سال است، ما اگر امسال یک چیز خوب بخوریم و با خنده و با خوشی بخوریم، امی سال تا آخر بمی قسم سپری میشه و این حال ادامه داره. البته تمام فامیل هایی کار نمیکنه، اما کسایی که توانمندی زیر دار زمین غذای خوب نموشه شب سال نو پخته میکنن و میخورن.
کباب شده هم از دیگر غذاهایی است که در شب نوروز طرفداران زیادی در بین خانواده‌های افغان دارد و در آستانه شب‌های عید ماهی در بازارهای افغانستان به شدت گران میشه. در ایام نوروز وضعیت درآمدی مشاغلی مثل ماهی پزی، شیرینی و کلچه فروشی ها رونق ویژه‌ای میگیرد. در گذشته مردم معمولاً در این فروشگاه‌ها برای خرید در صف‌های طولانی می ایستادند، اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید، مردم کمتر به دنبال خرید ماهی، جلبی و کلچه هستند و سال نو را ساده‌تر نسبت به سال‌های قبل آغاز می‌کنند.
دیگه امسال اینطور موضوع است که اقتصاد مردم رو به پایان نیست. اقتصاد مردم قبل سال قبل وره نیست، تغییرات دارن. چون مردم سابق می اومد از هر چیز می خریدن، کیلو کیلو هم می خریدن، حتی بیشتر از اون. اما حال فعلا ضرورت داشته باشه می خرم و فعلا تعداد خرید خیلی کم است.
زدن حال قیمتی است که مردم قواست توانش نیست خریده بتانه نسبت به قبل. نفهم قیمت هستم، مردم نتواند وقت خودش نده میام مردم ایده بای میکنه ولی خرده نمیتونه بیشاره. هر چیز قیمت شده بیخی از پارسال کدم قیمت هست، باز مردم هم بیخی دیست جاکار نیست دیگه خرده نمیتونه توان خودش نده میام بای میکنه بیشاره. اگه اگر از ده تا بیست تا اشاره که یک ناچیز یک چیزی میگره دیگه واسه توانش نداره، یک قیمتی حالا زیاد دیگه پیش آم هر کسی میخرید.
یک ده پانزده سال بریدیم دوکان ماهی پزی میکارم ماهی فروشی جلد فروشی نمی کنم میجا فروشادم.